خطیب محترم این هفته نماز جمعه شهر مقدس قم، حضرت آیت الله حسینی بوشهری دامت برکاته، با شعارهای یکسان و هماهنگ شما عزیزان.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیک یا حجت الله، السلام علیک یا بقیت الله فی ارضه، السلام علی المهدی الذی وعد الله عز و جل ان یملأ به الارض عدلا و قسطا کما ملئت ظلما و جورا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله نحمده و نستعینه و نستغفره و نستهدیه و نؤمن به و نتوکل علیه و نعوذ بالله من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا و نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. بشیر نعمته و نذیر نقمته سیدنا و نبینا حبیب اله العالمین بالقاسم محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین الهدات المهدیین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین. عباد الله، اوصیکم و نفسی بتقوی الله. قال مولانا امیر المؤمنین: من اتق الله حق تقاته اعطاه الله انسا بلا انیس و غناء بلا مال و عزن بلا سلطان. بندگان خدا، خودم به شما را به تقوای الهی سفارش می کنم. وجود مقدس امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیه السلام می فرمایند: هر کسی حقیقت تقوا را رعایت کند، خدای متعال به او سه چیز اعطا می کند. یک، بدون این که انیسی و همدمی داشته باشد، خدای متعال به او انس عنایت می کند. بدون این که برخوردار از مال باشد، خدا حالت بی‌نیازی به او عنایت می کند. بدون این که سلطنت و قدرت ظاهری داشته باشد، خدای متعال به او عزت عنایت می کند. این سه چیز در پرتو تقوا برای انسان حاصل می شود. ما در خطبه اول مدت هاست که بحثمون پیرامون فریضه مهم امر به معروف و نهی از منکر است. یکی از مسائل مهمی که در این رابطه چند هفته است درباره اون بحث می کنیم، تحت عنوان معیارهای شناخت معروف و منکر است. گفتیم به خاطر گستردگی مصادیق معروف و منکر ما نیازمندیم ضابطه قانون چارچوبه ای را بیان کنیم که مصادیق معروف و منکر ذیل این قانون و ذیل این ضابطه قرار بگیرد که اگر معیار را شناختیم می توانیم با رصد مصادیق در جامعه مصادیق معروف و منکر را به خوبی بشناسیم. تا کنون معیارهای متعددی را در این محضر بیان کرده ایم. آخرین معیاری که مطرح کردیم و امروز باید در ادامه اون سخن بگویم این است. گفته شد که هر جا چیزی موجب عزت انسان بشود معروف است و هر چیزی در جامعه تو زندگی فردیمون تو زندگی اجتماعیمون موجب ذلت و خاری برای فرد و جامعه بشود مصداق بارز منکر است. منتها مسئله مهمی که ما در این رابطه داشتیم عبارت از این بود که عوامل عزتمندی در جامعه چیست؟ ما چه کنیم؟ چه عواملی میتواند عزت را برای ما فراهم کند؟ اولین عاملی که اشاره کردیم این بود اطاعت و بندگی خدا مایه عزتمندی است. کسانی که مطیع خدا هستند اعمالشون، رفتارشون، کردارهاشون بر اساس اطاعت و بندگی خدا انجام میگیرد این انسانها برخوردار از عزتمندی هستند. تعبیری رسول گرامی اسلام خاتم انبیاء محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن ان ربکم یقول کل یوم انا العزیز. خیلی تعبیر جالبی است. پروردگار شما هر روز می فرماید من عزیزم فمن اراد عز الدارین فلیطع العزیز. کسی که عزت دنیا و آخرت میخواهد باید از عزیز اطاعت کند و عزیز ذات کبریایی حق تعالی است. و در جمله دیگری باز رسول گرامی اسلام مسئله تقوا را، خدا ترسی را، پروا داشتن را در زندگی معیار برای عزت می‌داند. پیامبر می‌فرماید من اراد ان یکون اعز الناس فلیتق الله. هر کی می‌خواد عزیزترین مردم باشد، چون ریشه عزت خداست. فلله العزت و لرسوله و للمؤمنین. تعبیر جالبی است. من اراد ان یکون اعز الناس فلیتق الله. این یک معیار بسیار مهمه. اولیاء الهی عزیزند، پاکان عزیزند، صالحان عزیزند، انسانهای خدا باور عزیزند. عزت هم به معنای شکست ناپذیری است، به معنای نفوذ ناپذیری است، به معنای مغلوب نشدن در مقابل دشمن هست. این ویژگی انسانهای عزتمند هست. یا در تعبیر دیگری امیر المؤمنین خیلی تعبیر جالبی است. من اطاع الله سبحانه عز و قویه. کسی که در مقام اطاعت پروردگار بر بیاد این انسان انسان عزیزه. پس مؤمنان به خاطر این ویژگی مطیع بودن نسبت به فرمان پروردگار عالم جنبه عزت دارند. البته مقصود از تقوا، مقصود از اطاعت تنها اطاعت فردی نیست، تقوای فرد و تقوای جامعه. جامعه با تقوا عزتمند است. جامعه در مقابل دشمنان اگر اعتنا نکرد و معتقد شد که ما پشتیبانمون خداست، چنین انسانهایی و چنین جامعه‌ای برخوردار از عزت و دارای پشتوانه هستند. ما باید کاری کنیم که جریان غالب جامعه انقلابی ما، جریان غالب جامعه دینی ما اهل تقوا باشد و اهل اطاعت پروردگار و عمل کردن به رسالت بندگی. اون موقع این جامعه در مجموع جامعه عزتمندی است. این نکته اول. راه دوم و عامل دوم برای عزتمندی احساس بی‌نیازی از مردم است. خیلی از روایات ما، اهل علم در اینجا حضور دارند، اهل مطالعه حضور دارند، در بسیاری از روایات روی این نکته تأکید شده. یأس اما فی عید الناس. اگر انسان طمع نورزد به اون چه در اختیار دیگران هست، مأیوس بشود. تو بعضی از روایات ما تعبیر جالبی دارد: اگر میخواهید که دعای شما، خواسته شما توسط ذات کبریایی حق تعالی برآورده بشود، اولین گام این است که در خانه دیگری نروید، اول در خانه خدا را بزنید. که ما متاسفانه 10 جا در میزنیم، 100 جا در میزنیم، موقعی که پاسخ منفی شنیدیم تازه به یاد خدا میفتیم. این اشکالی است در برنامه ما. ولذا معنای عزتمندی این است که یأس از مردم. تعبیر جالبی در روایات ما وارد شده، این تعبیر تعبیر نبی گرامی اسلام است: عز المؤمن استغناؤه عن الناس و فی القناعت الحریت والعز. خیلی تعبیر جالبی است. می فرماید که عزت مؤمن در سایه استغنا از مردم است. البته ما به یکدیگر نیاز داریم. روابط اجتماعی این را میگه که کارامون با ارتباط با یکدیگر حل می شود، ولی ارتباط یک مطلبه، داد و صدد یک مطلبه، معاشرت یک مطلبه. این که انسان خدا را فراموش کند و تنها سراغ خلق خدا برود، این باعث ذلت و خاری و کوچک شدن انسان می شود. لذا تو روایات رو قناعت خیلی سفارش شده. به جای بلند پروازی ها، به جای اسراف کردنها، به جای اشرافیگریها، که این اشرافیگریها، اسراف کردنها یه مقداریش انسان باید از حدود و مرزهای الهی عبور کند، وابسته بشود به جاهایی تا بتواند این امکانات را برای اسراف و امثال ذالک فراهم کند. این در روایات من شده. روایات میگه به داشتهاتون قناعت کنید. در رابطه با رابطه کشورها با یکدیگر هم همینه. اگر ما به داشتهامون اکتفا کنیم، قناعت کنیم به نیروهای خودیمون، نیاز نیست به دیگران باج اضافه بدهیم و ارتباطات اون شکلی برقرار کنیم که در نتیجه جامعه ما، آحاد جامعه ما احساس کوچکی و خاری بکنن. تعبیرات روایات تو این زمینه تعبیرات فراوانی است که انشاءالله امیدوارم در فرصتهای دیگر ما بتوانیم به اون اشاره کنیم. تعبیر امیرالمؤمنین راجع به قناعت، انسانهایی که زندگی آبرومندانه میتونن داشته باشن، حرص دیگه معنا ندارد، طمع ورزیدن معنا ندارد، با عزت زندگی کن، منتها با قناعت زندگی کن. القناعت تؤدی یا تؤدا الى العزه، منجر به عزت میشود انسانی که اهل قناعت باشد و سراغ دیگران را نگیرد. و عنصر سوم کوتاه اشاره کنم. سوال: راه عزتمندی راستگویی است؟ صدق، راستگویی، سراغ دروغ نرفتن. توی جامعه به یک دیگر دروغ نگیم، به دنبال کلاه گذاشتن سر یک دیگر بر نیاییم. ادارات ما صادق باشند، بازار ما صادق باشد، دستندرکاران مسائل فرهنگی ما صادق باشند، دستندرکاران مسائل سیاسی ما تو تعبیراتشون، تو موضع‌گیری‌هاشون صادق باشند. صداقت عزت آور است در یک جامعه اسلامی. تعبیری در روایات ما وارد شده از ناحیه امیر مؤمنان می‌فرماید از صدق و عزن و الکذب و عجزن. انسان‌های صادق عزتمندن، انسان‌هایی که اهل دروغن قاعدتاً انسان‌های ناتوان و عاجزی هستند. مشکل جامعه ما بلکه خیلی از جوامع این است که صداقت تو جامعه حاکم نیست. صریح بگم، سوگمندانه عرض بکنم که اگر صداقت تو جامعه نباشد، اعتماد از جامعه رخت بر می‌بندد. اگر می‌خواهیم اعتماد در یک جامعه محفوظ بماند، آحاد جامعه به هم اعتماد کنند، مردم به دولت‌ها اعتماد کنند، دولت‌ها به مردم اعتماد کنند، ارتباط متقابل و اعتماد متقابل حاصل نمی شود جز این که با هم صادق باشند. این صداقت رمز عزتمندی در یک جامعه اسلامی است. کوتاه کنم سخن را. ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى و ینهى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. پروردگارا ما را بیامرز، به اسلام و اسلامیان عزت عنایت بفرما، به امام راحل ما روح و رضوان عنایت بفرما، به رهبر عزیز و فرزانه انقلابمون عزت سلامت طول عمر با برکت مرحمت بفرما، به مراجع بزرگوار ما سلامت عنایت بفرما، به این مردم خوب ما و همیشه در صحنه ما خدایا عزت عنایت بفرما. توطئه دشمنانمون در هر شکلش به خودشون برگردان. پروردگارا از تو می طلبیم باران رحمتت را شامل حال امت اسلامیمون بگردان. در فرج ولی نعمتمون تعجیل بفرما. این احسن الحدیث و ابلغ الموعظه کتاب الله العزیز. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق الله العلی العظیم. السلام علیک یا بنت رسول الله، السلام علیک یا بنت ولی الله، السلام علیک یا بنت مسلم جعفر. اشفعی لنا فی الجنه فإنا لک عند الله شأنا من الشأن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين ونصلي ونسلم على حبيبه ونجيبه سيدنا ونبينا ابي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم على مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعلى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وعلى الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة وعلى علي بن الحسين زين العابدين وإمام العارفين وعلى محمد ابن علي الباقر وعلى جعفر ابن محمد الصادق وعلى موسى ابن جعفر الكاظم وعلى علي ابن موسى الرضا المرتضى وعلى محمد ابن علي الجواد وعلى علي ابن محمد الهادي وعلى الحسن ابن علي الزكي العسكري وعلى الحجة القائم المهدي حججك على عبادك وأمنائك في بلادك بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى يوم القيامة. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت جعلت فداك أشيعتكم معكم؟ قال نعم. اذا خافوا الله و راقبوه و اتقوه و اطاعوه، تعبیرات جالبی است. و اتقوا الذنوب فاذا فعلوا ذلك كانوا معنا في درجتنا. بندگان خدا، خودم به شما را به تقوای الهی سفارش میکنم. ابو بصیر از یاران امام صادق است، میگه خدمت امام رسیدم، عرض کردم آیا شیعیان شما فردای قیامت با شما هستند؟ حضرت فرمود بله. خوب دقت کنید، پیش شرطهای امام صادق را دقت کنید. ما میتوانیم با امام صادق باشیم در صورتی که به این پیش شرطها عمل کنیم. فرمود اذا خاف الله، شیعیان ما اگر خدا ترس بودند، و راقبوه و تقوه، اهل مراقبت بودند، تقوا را پیشه کردند، و اطاعو، اهل اطاعت پروردگار، اهل بندگی پروردگار بودند، و تقوا الذنوب، پرهیز از گناه داشتند، سراغ گناه نرفتند، فاذا فعلوا ذلك، اگر این اقدامات را انجام دادن و به این پیش شرط ها عمل کردن، کانو معنا فی درجتنا، اون درجه و مقام و موقعیتی که ما اهل بیت داریم شیعیان با ما هست. در خطبه دوم به بیان مناسبت ها و نکاتی اشاره می کنم. اولین نکته، در آستانه ماه شریف رجب هستیم. سه ماه ماه بندگی است، ماه رجب، ماه شعبان، ماه رمضان. تعبیرات عجیبی در رابطه با ماه شعبان وارد شده که من این تعبیرات را عرض می کنم در مقام فضیلت ماه، ببخشید، در رابطه با ماه رجب تعبیراتی بیان شده، روزداری، مناجات، راز و نیاز، دعا. رجبون شهر عظیم، یضاعف الله فیه الحسنات و یمحو فیه السیئات. ماه رجب ماه بزرگیه بندگان خدا، تا چند روز دیگه وارد این ماه میشویم. خدای متعال هر کار خوبی را که شما انجام بدهید چند برابر میکند پاداششو، و یمحو فیه السیئات، گناهان را در این ماه رجب خدای متعال محو میکند. چه ماه با فضیلتی. در تعبیر دیگری در رابطه با ماه رجب دارد، رجب شهر الله العصب یصب الله فیه الرحمه. خیلی تعبیر جالبی است. علی عبده یا علی عباده، ماه رجب ماه بزرگی است، خدای متعال بر بندگانش رحمت فرو می‌فرستد در این ماه مبارک رجب. ماه اعتکاف، ماه دعاست، ماه راز و نیاز. در این ماه روز اول اون میلاد با سعادت وجود مقدس امام باقر علیه السلام، پنجمین امام و پیشوا، و روز سوم این ماه مصادف با اول فروردین، روز شهادت امام هادی است. من همینجا یه تذکر کوچک، همه کسانی که صدای مرا اینجا و در کشور می شنوند، ما مسلمانیم، ما شیعیم، حرمت امامانمون را باید نگه بداریم. به بهانه روز اول فروردین حرمت امام هادی باید محفوظ بماند. دست به اقداماتی نزنیم که مایه تأسف و تأثر بشود. بله، روز اول فروردین سال نو شمسی است، ولی موقعی که مسئله شهادت امام هادی مطرحه، این حریم ها و حرمت ها را هم حفظ کنیم. امام باقر کلامی دارن، خیلی کلام جالبی است، راه گشاست. می فرماید من توکل علی الله لا یغلب، من توکل علی الله لا یغلب، و من اعتصم بالله لا یهزم. کسی که توکل به خدا کند مغلوب نمی شود، و کسی که توسل به خدا بجوید تو زندگی شکست نمی خورد. انسان های شکست ناپذیر انسانهایی که مغلوب واقع نمیشوند در سایه توکل و توسل جستن است. تعبیر امام هادی دارند، به تناسب سال جدید این روایت را انتخاب کردم، سال جدید وقت صله ارحام است، نکند کسی سالی بر او گذشته سال جدید آمده رابطه ای با پدر و مادر ندارد و دچار آه والدین شده است. العقوق یعقب القله، خیلی تعبیر عجیبی است. و یعدی الی الذله، کسانی که دچار آه والدین هستند اینا مشکل پیدا میکنند تو زندگی، دچار ناداری میشن تو زندگی، مشکل ذلت و خاری تو زندگی پیدا میکنند. تماس هامونو برقرار کنیم، ارتباطاتمونو با ارحاممون برقرار کنیم تا عمرمون هم طولانی بشود. دومین مناسبتی که در اینجا وجود دارد که باید اشاره کنم، امروز روز جمعه سالگرد بمباران شیمیایی رژیم بعث عراق هست به شهر حلبچه عراق. خیلی حادثه تلخی بود. ما گرامی می‌داریم یاد عزیزانی که در اون حادثه به شهادت رسیدن و برای مصدومین اون حادثه و خانواده‌های اون حادثه صبر و اجر طلب می‌کنیم. روز 26 اسفند ماه سالگرد ارتحال فرزند برومند حضرت امام جناب حجت الاسلام و المسلمین حاج سید احمد خمینی امین امام و کسی که در طول دوران زندگیش بعد از رحلت امام مراتب وفاداری و تبعیتش را به رهبر عزیز و فرزانه انقلاب بارها و بارها در مجالس و محافل عمومی اعلام کرد. یاد این عزیز را هم گرامی می‌داریم. روز 29 اسفند سالگرد روز ملی شدن صنعت نفت، یک گام به سمت استقلال کشور. انشاءالله امیدوارم که ما بتوانیم روز به روز همونطور که به برکت انقلاب توانستیم به استقلال برسیم، روی این استقلال کشور پافشاری کنیم و اهداف دشمنان را از بین ببریم. مناسبت روز دوم فروردین روز هجمه به مدرسه فیضیه است. حادثه بسیار ناگوار، تعداد زیادی از طلاب عزیز ما به خاک و خون کشیده شدند. حریم مرجعیت نادیده گرفته شد، حریم امام صادق، چون اون روز مصادف با 25 شوال بود، دوم فروردین اون سال، حرمت امام صادق شکسته شد و در نتیجه طاغوت خواست میدانداری کند، ولی دیدید چه شد. یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو کره المشرکون. خب ما اجمالا عرض میکنیم که این دو سه روز گذشته مجلس خبرگان رهبری اجلاس رسمی داشتند. در روزهای 22، 23 و 24 دیدار با رهبر عزیز و فرزانه انقلاب. من اجمالا به شما بگم هم ریاست محترم خبرگان که الان در محضرشون هستیم، حضرت آیت الله جنتی، و هم همه اعضایی که در این دروس سخنرانی کردن، مهمترین دغدغه های فرهنگی را، مهمترین دغدغه های اجتماعی را، مهمترین دغدغه های اقتصادی و معیشتی مردم را در اجلاس خبرگان مطرح کردن. یعنی به عنوان نمایندگان ملت اون چه در فضای جامعه احساس می کردن که باید بیان بشود در اونجا بیان کردن و توضیح دادن. یکی از اقداماتی که انجام شد تشکیل هیئت اندیشه ورز بود که مورد تأکید مقام معظم رهبری بود برای رصد مسیر انقلاب به سمت اهداف انقلاب. آیا ما پیشرفت داشتیم، پسرفت داشتیم یا حالت توقف؟ اگر به فضل الهی خبرگان بتوانند این کار بزرگ را که هم کار آسیب شناسی انقلابه در جهت تحقق اهداف انقلاب کار بسیار بزرگی است بعد از 40 سال از پیروزی انقلاب اسلامی. اما رهبر عزیز انقلابمون حقیقتاً به شما عرض بکنم، شاید از صفحه تلویزیون فرمایشات مقام معظم رهبری را کما بیش شنیده باشید، جلسه بسیار جلسه معنوی و قرآنی بود، استدلال با آیات و این نکته که خدای متعال در جای جای آیات قرآنش به اولیاءش به انبیاء الهی می‌فرماید نگران نباشید، ما با شما هستیم. آیات متعددی را ایشون در اینجا تلاوت کردن و بعد فرمودن انبیاء الهی به پشتوانه آیات قرآنی که خدای متعال می‌فرماید ما پشتیبانیم، موقعی که ملت‌ها و مردمشون احساس نگرانی می‌کردن بهشون می‌گفتن جای نگرانی نیست، خدا با ماست. یعنی همون اعلام پشتیبانی خدا را مجدداً مطرح می‌کردن تا مردمشون احساس آرامش کنن و بعد فرمودن اما این معیت خدا به سادگی امکان پذیر نیست، در سایه تقواست، در سایه احسان، در سایه تلاش و فداکاری هاست. به ایشون فرمودن من آینده روشنی را میبینم گرچه ما الان مشکل داریم. فرمودن من مشکلات را میدانم، مشکلات معیشتی مردم را میدانم، اما مشکل حل نشدنی در این کشور نداریم. و فرمودن در روزهای آینده من مطالبی را در این زمینه بیان خواهم کرد که کشور حالت توقف ندارد، نمیشود برای مشکلات کشور راه حل ارائه داد. خب وقت کمی گذشته، نمیخوام طولانی کنم سخن را، یکی دو سه نکته در حد کوتاه میخوام اشاره کنم. یکی مسئله حجاب میخوام اشاره کنم. شنیده اید از زبان گویندگان دغدغه مراجع فرمایشات مقام معظم رهبری، عده‌ای آمدن گفتن حجاب اجباری یعنی چه؟ متاسفانه عده‌ای از کسانی که ادعای علم و دانش میکنن حجاب رو بردن زیر سوال و مسئله را مطرح میکنن. حجاب از آموزه‌های دینی ماست، هر که به قرآن معتقد است، هر که به روایات معصومین معتقد است، هر کسی به سیره رفتاری پاکان و صالحان از اون جمله صدیقه طاهره معتقد است، حجاب جز آموزه‌های دینی ماست. دنیای غرب مبلغ برهنگی است، اونها زن را برای کامجویی هاشون میخوان. تعبیر رهبر عزیز انقلاب اون تعبیر جالبی بود، اونا مرداشون با تمام وجود لباسهای کامل آراسته میپوشن ولی به زنها میگن شما برهنه باشید تا مردان کامجویی کنند. اصلا مسئله حجاب رکن دفاع از زنانه. ما میخوایم زنان جامعه مسون بمانند. ادهی با هنجار شکنی ها و ساختار شکنی هاشون میخوان این اصل مسلم دینی و آموزه های دینی ما را زیر سوال ببرن. من اینجا میخوام بگم جامعه انقلابی ما، جامعه اسلامی ما حاضر نیست افکار خودش، رفتار خودش را تحت تأثیر فرهنگ غرب قرار بده. کوچک، یک چهارشنبه سوری آیه داریم راجع به چهارشنبه سوری، روایت داریم، احساس مسئولیت میکنیم. ادعی میگن از آیین‌های باستانی باید پاس داشته شود، آیین باستانی ترقه داشتن، نارنجک داشتن. شب چهارشنبه سوری گویا اعلام جنگ میکنن ادعی. من معتقدم مردم خوب ما برای سالهای آینده فرزندانشون رو حفظ کنن این فضای وحشتناک، فضای رعب و ترس. عده‌ای بیمارن، عده‌ای ناتوانن، شرایط خاصی را دارن، حفظ کنن. فضای استانهای ما یه فضای عادی نیست، اساساً این ربطی به آیین باستانی و امثال ذلک ندارد. مسئولان ما هم برای جلوگیری از مشکلات امنیتی و مسائل دیگر باید قاطعانه تر با این پدیده نامناسب فضای کشور مقابله کنند. آخرین جمله، حمله به سفارت ما در انگلیس توسط عده‌ای معلوم الحال. برادر بسیار عزیزمون حضرت آیت الله عراقی به تفصیل توطئه‌های انگلیس رو اشاره کردند. در این ایامی که بن سلمان مهمان دولت انگلیس بود، خواستن یه خوشرقصی برای مهمانشون انجام بدن و در نتیجه با عوامل معلوم حالی که اونجا بودن آمدن پرچم ایران را در سفارت پایین کشیدن، توهین و اهانت کردن. گرچه چهره اونها شناخته شده بود، ولی شناخته شده تر شد و الان از مجامع مختلف دارن این حرکت را محکوم میکنن، یک حرکت زشت. ایشون فرمودن جا داشت در مسائل مختلف دیگری که در طول تاریخ انقلاب ما اتفاق افتاده بود، قبل از اون اتفاق افتاده بود، موضع گیری میکردن. امروز مقابله با نظام مقدس جمهوری اسلامی، مقابله با رهبری عزیز انقلاب اسلامی، آیا به عنوان یک وظیفه شرعی و یک وظیفه دینی برای عده‌ای است که این چنین برخورد کردن و رفتار کردن؟ ملت ما چنین اقداماتی که به نظر من منشأ و اساس این اقدامات به مسائل دینی بر نمی گردد، قطعا به شدت محکوم می کنند. رهبری فرمودن ما نه سنی آمریکایی را قبول داریم و نه شیعه انگلیسی قبول داریم. من فقط یه تقاضا میکنم از همه عزیزان، فرمایشات عزیزمون را همه شنیدن، زوایای مختلف را همه شنیدن. الان ما نمیخواهیم نقطه مقابل در رابطه با این مسئله مظلوم نمایی کند. هر حرکتی و هر اقدامی که منجر به مظلوم نمایی عده‌ای بشود به نظر ما با مصالح انقلاب همراهی ندارد. اجازه بدید مسئولان اقدامات خاص خودشون را انجام بدن و اطمینان دادن که ما مرحله به مرحله اقدامات و کارهامون را انجام میدیم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار. پروردگارا ما را بیامرز، به اسلام و اسلامیان عزت عنایت بفرما. پروردگارا توطئه های دشمنان را به خودشون برگردان. پروردگارا به امام راحلمون روح و رضوان عنایت فرما. پروردگارا به رهبر عزیز انقلابمون عزت کرامت بفرما. پروردگارا باران رحمتت را شامل حال امت اسلامیمون بگردان. إن أحسن الحديث وأبلغ الموعظة كتاب الله العزيز. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم.